أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درمانهای عمومی. یکی از درمانها گوشت است، بر خلاف چیزی که در اذهان مردم و منشأ اصلیش طب مدرن است، اینا می فرمایند گوشت نخور. به هر کی مراجعه میکنه یا به خیلی از اشخاص میگن گوشت قرمز نخور، گوشت قرمز نخورید. شعار امروز طبیبان جهان است، ولی طب اسلامی برعکس این ایده و این تفکر فرماید گوشت بخورید. چرا گوشت نخورید؟ امروز در طب سنتی متاسفانه این مسئله هم ترویج میشه، خامخاری. خیلی ها را دعوت میکنم به خامخاری، ولی این موافق با طب اسلامی و روایات و آیات ما نیست. در روایات میفرماید سید الطعام فی الدنیا والآخره اللحم، سید غذاها در دنیا و آخرت گوشت است، سید غذاها محسوب میشه. هم در دنیا هم در آخرت گوشت. اینها چی میگن؟ گوشت نخورید، خامخاری کنید، گوشت قرمز نخورید. اینها جزو اون تبلیغات مغرضانه که میخواهند ما ضعیف باشیم، ناتوان باشیم و بیمار باشیم. سید قضاها در دنیا و آخرت گوشت است، بلکه در روایات ما گوشت به عنوان یک دارو مطرح است، به عنوان یک درمان مطرح است. ببین تقابل تا چه حد. طب اسلامی می فرماید گوشت داروست، گوشت درمان است، و سفارش میکنه که گوشت مصرف کنیم. روایاتی داریم دال بر این معنا، روایتی که شیخ صدوق نقل میکنه از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه در کتاب عیون اخبار الرضا صلوات الله و سلام علیه، فرماید که قال ذکر عند النبی اللحم و الشحم، نزد پیامبر صحبت از گوشت و پی شده. ذکر عند النبی اللحم و الشحم، فقال پیامبر فرمود لیس منها مضغتن، لیس منها مضغتن تقع فی المعده، نیست کی. کلمه مضغه بیشتر به گوشت اطلاق میشه، نه به پی. مضغه به گوشت گفتم، یه تکه گوشت، نیست تکه گوشتی که در معده قرار میگیرد. الا انبتت مکانها شفا، ما قاري بلى لا ليس منهما هالقطارة ليس منهما بضعة تكي تقع في المعدة در معدة قرار مجيرد إلا أنبتت مكانها شفاء مگر اینکه در جای اون تکه گوشت یا اون تکه پی مگر اینکه در جای او شفا بروید شفا حاصل بشه شفا محقق بشه شفا می روید الا انبتت مکانها شفا و اخرجت من مکانها دا مگر اینکه بیماری از اون محل خارج کند دارو وارد میکند شفا محقق میکند و بیماری از اون محل خارج میکند چقدر این تقابل بین طب جدید و طب اسلامی اینا البته همش عمدی است فرمان همه اینا عمدیه بنده صد مورد حداقل یه روزی جمع کردم تقابل ما بین طب مدرن و طب اسلامی یکیش اینه تبلیغ میکنن نمک نخورید نمکدون را از سفره حذف کنید یک تبلیغشون اینست که گوشت قرمز نخورید این یه مدتها این مسئله رواج پیدا کرد گوشت قرمز نخورید فالحال این است که ببینید روایت چی میگه میگه گوشت که در معده قرار میگیره شفا حاصل میشه شفا میروید و بیماری از بدن خارج میکند و اخرجت من مکانها دا روایات دیگری متعددی داریم دال بر این است که گوشت سبب رشد بدن سبب چاق شدن است سبب رویدن گوشت اللحم و ینبت اللحم گوشت گوشت را می رویاند و این معناش سلامتی میاره چون در روایات ما می فرماید الهزال من المرض لاغری از بیماری است چاقی از سلامتیه بدن اگر مرتب چاق میشه این معناش این است که کل دستگاه های بدن نرمال کار میکنه به شکل اکمل و احسن فعالیت داره که بدن را چاق میکنه میفرماید گوشت گوشت را میرویاند یعنی بدن را سالم میکنه و سبب رویدن گوشت میشه بله مسل نه فرقی نمیکنه چه مسل چه بره خیلی خوب روایاتمون این است که ائمه حتما گوشت میخوردن درباره امام باقر صلوات الله و سلام علیه ما ترک بعده الا ثلاث ما درهم عزلها للحم امام باقر بعد از خودشون هیچی به جا نذاشتن بجز 300 درهمی که کنار گذاشته بودن برای خرید گوشت تا آخرین لحظه 300 درهم برای خرید گوشت کنار گذاشته بودن و چی این فهم فرماید که مثلا برای افراد مسلم گوشت خوب نیست نه برای همه خوبه چرا بده خیلی خوب خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید و لحم طیر مما یشتهون گوشت به مردم به اهل بهشت گوشت میدیم نفرموده که ما بهشون مثلا گندم میدیم مثلا جو میدیم سرت میدیم نخود میدیم عدس میدیم هم لحم طیر مما یشتهون گوشت به اونها میدیم بله روایت دیگری تأکید شده اذا ضعف المؤمن هرگاه مؤمن احساس ضعف کند ضعیف بشه هرگاه مؤمن احساس ضعف کند فلیأکل اللحم باللبن، گوش را با شیر بخورد. گوش را با شیر باید بخوره. حالا لبن شامل شیر شامل ماست هم هست. امروزه تبلیغ میکنن که گوش را با ماست نخورید، ولی ما میبینیم رایات ما میفرماد گوش را با لبن بخورید. لبن دو قسمه، یکی شیره بهش میگن لبن الحلیب دوشیده شده است، یکی ماست بهش میگن لبن المخیض. هر دو لبن هست، هم ماست لبن هم شیر لبن. هر دوی اینا میگه با گوشت بخورید. اگه هرگاه ضعیف شدید گوشت را با شیر بخورید. این قضای کیست؟ این قضای حضرت نوح بود. به همین جهت 2500 سال عمر کرد با خوردن گوشت و شیر. ان نوح شکا الى ربه الضعف، حضرت نوح به سوی خداوند تبارک و تعالی از ضعف شکایت کرد. فامره ان یاکل اللحم باللبن، خداوند به او امر فرمود که گوش را با شیر بپزد و بخورد. ان یاکل اللحم باللبن، پس گوشت خیلی غذای خوبی است، برای آدم های مسن خوبه، سبب طول عمر میشه. حضرت نوح با این قضا این همه عمر کرد، با این دارو و این دوا این همه عمر کرد. بله این حرف سنتی هم خیلی خوب. بعد میفرمایم البته یک چیزی یک موردی درسته و اون گوشت گاو. گوشت گاو خوندیم در روایات میفرماید گوشت گاو دا اون و لحومها دا اون البانها دوا و سمونها شفا. شیر گاو داروه، روغن گاوی روغن زردگاوی شفاست، ولی گوشت گاو بیماریست. بله گوشت گاو بده، گوشت گاو بده بیماریزا. اگر مرادشون از گوشت قرمز گوشت گاو است درسته، ولی اگر گوشت گوسفند گوشت گوسفند این نادرسته، زیرا گوشت گوسفند بالاترین غذاست. به همین جهت امام صادق می فرماید که بهترین غذا گوشت گوسفند است. ولو کان افضل من، اگر چیزی دیگر بهتر از گوشت گوسفند لفدا بهی اسماعیل علیه السلام، خداوند اسماعیل را با یک گوسفند فدا کرد و قربانی جایگزین داد. هدیه خداوند است. خداوند وقتی یه چیزی هدیه میده بهترینش میده. چه هدیه ای داده؟ گوسفند هدیه داده. پس بهترینه، گوسفند بهترین است، گوشت گوسفند بهترین است. بله؟ نه گوشت گوسفند بره بهتر، نرم بهتر. البته الان بحثش از چهار مفصل خواهد. در مقابل روایتی داریم روی گوشت گوسفند تأکید میکنه. گوشت گوسفند فرماد لحم الغنمی دواء، گوشت گوسفند داروست. و لبنها داء، شیر گوسفند بیماریزاست. برعکس گاو، گاو شیرش داروست ولی گوشتش بیماریزاست. گوسفند برعکس، گوشتش داروست ولی شیرش بیماریزاست. البته در این است که شیر گوسفند بیماریزا هست یا نیست، لبنیات گوسفند، به بحث مفصلی در بحث البان قبلا گذشت. روایات ما متعارضه، اونجا جمعش کردیم به یک شکلی و شاید نمیشه به زبازر قاطع گفت که شیر گوسفند بد است. روایت ما مختلفه، ولی در این است که گوشت گوسفند دارو همه متفقن. گوشت گوسفند داروست، پس این هایی که میگن گوشت گوسفند نخورید، گوشت قرمز نخورید، درست در مقابل روایات دارن عمل میکنن، تبلیغ میکنن. روایات ما میفرماید گوشت گوسفند داروه. او یه مشکل داره که گیر نمیاد، وگرنه بهترین داروه. دواعون ببینید، ما دنبال داروهای عمومی، اینجا این روایت مطلقه، تقیید نزده داروی تب است یا داروی مثلا کمردرد است، دارو به طور مطلق گفته، میشه ازش عمومیت استفاده کرد. از اون روایت قبلی هم میشه عمومیت استفاده کرد. هر تکه گوشتی که در معده قرار میگیره این شفا میروید، شفا یعنی بیماری را درمان میکنه. مشخص نکرده کدوم بیماری، و اخرج الداء مشخص نکرده کدوم بیماری، معلومش اطلاق داره. به مقتضای اصالت الاطلاق اینجا باید بگیم اطلاق داره، کل بیماری ها و مطلق بیماری ها را شامل میشه. معده به خصوص بله، معده و دستگاه گوارش، چون از دستگاه گوارش عبور میکنه رد میشه، و بعید نیست که بعد از اینه که هضم بشه به هر جا میرسه بازم درمان، اختصاص نداره به معده، به هر جا میرسه این گوش با خون همراه با خون به هر جا میرسه درمان. خوب نیست بله، سرطان‌زا میکنه، متاسفانه میگن سرطان‌زا. خیلی خوب، البته در مقدار مصرف گوشت هم یه بحث مفصلی داریم در جلد 4 انشاءالله، اونجا بحث خواهیم کرد که آیا انسان میتونه هر روز گوشت بخوره، میتونه هر روز 2 وعده و 3 وعده گوشت بخوره، بهتر کدومه، صلاح کدومه، یه بحثای اینچنینی اینجا خواهیم داشت. بحث بعدی راجع به روغن زیتون. روغن زیتون هم یک دارویی است و درمان بعض بیماری ها در روایات سفارش شده. روغن زیتون در قرآن ذکر شده، بهترین روغن است، اولین روغن روغن زیتون، روغنی بالاتر از روغن زیتون وجود نداره، بهترین روغن روغن زیتون، زیرا روغن زیتون در قرآن چند جا ذکر شده. و شجرتن تنبت بطور سینا، تنبت بالدهن و صبغ للآکلین، هم روغن مالی دون، هم خوراکی صبغ، صبغ للآکلین خورشت، یا خورشتی صبغ للآکلین، یا اون آیه نوس و شجرتن زیتونتن مباركه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء، زيت يعني روغن، روغن زيتون نزديك روشن باشه، روشن كنه و نوري ازش خارج بشه، انقدر تعريف بالاتر از این وجود نداره. یا در اون سوره تین و تین و زیتون خداوند تبارک و تعالی به این دوتا قسم میخوره، به انجیر تین و زیتون، به زیتون قسم میخوره. خب معلوم میشه این فواید زیادی داره. خداوند تبارک و تعالی به چیزی قسم میخوره که ارزش بالایی داره، قسم نمیخوره به چیزی بی ارزش، چیزی که ارزش داره واقعا، چیزی که حکمت داره، چیزی که معجزه است. به این چیز فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو، چیزهای قسم محل و جایگاه ستارگان، چقدر این عظمت داره، چیزی که قابل درک. خداوند تبارک قسمهاش این شکلیه، وقتی میفرماید که و تین و زیتون، قسم به تین، قسم به زیتون، یعنی زیتون بالاترین است و فواید خیلی زیاد و معجزه آسا دارد. علاوه بر این روایاتی داریم دال بر منافع روغن زیتون. روایتی است که از پیامبر نقل شده، فرمودن علیکم بالزیت، بر شما باد روغن زیتون، از روغن زیتون استفاده کنید. علیکم بالزیت فانه یکشف المره، مره را برطرف میکنه، صفرا و سودا را برطرف میکنه، و یذهب البلغم، بلغم را از بین میبرد، و یشد العصب، عصب را تقویت میکند، و یذهب بالظنا، ظنا یعنی بیماری، بیماری را برطرف میکند، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب النفس، دل را خوش میکند، و یذهب بالغم، هم و غم را برطرف میکند. خیلی خوب، مهم ظنا، ظنا یعنی بیماری، بیماری را برطرف میکند و این اطلاق دارد. میتونیم از این روایت عمومیت استفاده کنیم. علاوه بر این است که خود روایت اموری ذکر میکنه که داله بر عمومیت دارو بودن روغن زیتون، مانند برطرف کردن مره و برطرف از بین بردن بلغم. این در واقع سه تا از طبایع چارگانه را تعدیل میکنه، هم مره صفرا، هم مره سودا، هم بلغم، اینها را تعدیل میکنه. فقط میمانه دم، فقط خون میمونه. میشه گفت این تعدیل کننده است و درمان خیلی از بیماری هاست. چون ما قبلا خوندیم که بیماری ها مبتنی بر طبایع چارگانه است و متفرع بر غلبه طبایع چارگانه. هر کدوم غلبه کند، بیماری بر اساس اون به وجود میاد. چی؟
یکشفو هر با چیزایی که جاخش کرده مورده مثلا اینجا رفته جاخش کرده سنگ صفرا یا جاهایی که اونجا سبب بیماری شده این رو باز میکرد تا بگید بره خارج میشه.
بله، این هم یک احتمالی است، ولی احتمال بیشتر یکشفو یعنی او را برطرف میکنه. کلمه کشفه استعمالات مختلفی داری. وقتی در دیگ را برمیداری میگه کشف القدر، این همون چیزی که شما میفرمایید. ولی وقتی دشمن را تارمار میکنه و او را فراری میده میگن کشف العدو. مثلا کشف العدو عن النار در باره ابوالفضل، حضرت ابوالفضل میگن وقتی به طرف رود فرات حرکت کرد، دشمن را از کنار رود فراری داد تا تنس برسه، کشف العدو. خب اینجا تارمار کردن، فراری دادن، از بین بردن، بعید نیست که خود مره را هم از بین میبرد. بله، تو اگر بیماری حالا یک شف المره خود مره را کشف میکنه و از بین میبره. متفرد بله 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 تفاوت هایی داره. وقتی مخواه بگه یود یذهبو بهی یعنی او را از بین میبرد، او همراه خود میبرد، خارجش میکنه در حقیقت. یذهبو بهی از ذهاب رفتن یعنی میره. بلغم باید خارج بشه از بدن، خارج بشه. ولی در مورد مره صفرا یک شفو یعنی متفرقش میکنه. این حالت تجمعش، حالت همبستگیش رو، اتحادش را از بین میبره، متلاشی میکنه، مثل دشمنی که متفرق میکنه، فراری میده. همچه حالتی داره. ممکنه در بدن باقی بمونه، ولی اون صلابتش، اون قوتش، اون آثارش و تأثیرش را از بین میبره. بله، روغن زیتون خوبه. روغن زیتون چربی مفید، چربی مفید چربی بد را خارج میکنه از بدن. چربی مفید چربی بد را از بدن خارج میکنه. علی هر حال روایات متعددی داریم و در این روایت هم آثار خوبی برای بلغه، برای روغن زیتون ذکر میکنه. یکی تعدیل طبایع، سه تا از طبایع چارگانه. یکی بیماری عصب، عصب ضعف اعصاب را، ضعف اعصاب را تقویت، شد العصب، و یذهب بالظنا، بیماری ها را برطرف می‌کند، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو می‌کند، تأثیرات روح و روانی دارد، و یطیب النفس، نفس را دلخوش، بله انسان را دلخوش می‌کند، و یذهب الغم هم و غم را برطرف میکنه. روایت دیگری از پیامبر انه قال لعلی علیه السلام به حضرت امیر فرمود علیک بالزیت بر شما باد روغن زیتون فکله اون را بخور. معلوم پیامبر برای حضرت امیر بهترین را انتخاب میکنه و این فرماید روغن زیتون بخور، اون را بخور، ودهن به روغن مالی هم با اون روغن مالی کن. فانه من اکله، زیرا کسی که روغن زیتون بخورد و ادهن به و روغن مالی کند لم یقربه الشیطان، شیطان نزدیکش نمیشه. 40 یوما 40 روز، 40 یوم شیطان. حالا ما در جلد اول بحث کردیم شیطان شامل میکروب و ویروس هم میشه، برای تأثیرات میکروب و ویروس هم مفیده. یکی از اموری که هنوز علم نرسیده، علمی آنتی باکتریال هایی داره، یک کشنده های مواد سمی داره، ولی این که روغن زیتون آنتی باکتریال است، روغن زیتون باکتری ها را دور میکنه از بدن، روغن مالی با روغن زیتون آنتی باکتریال است و باکتری ها را دور میکنه از بدن، این علم هنوز نرسیده. عرض کردم در بحث میکروب و ویروس روایات ما مطالبی داره که علم هنوز به آنها نرسیده و این زودی هم نخواهد رسید. زیتون بله، قسم خداوند قسم خورده به زیتون در روایات ما درباره روغن زیتون. از زیتو، روغن زیتون در عربی بهش میگن از زیت، از زیتو دهنت الاخیار، آدم های خیر، آدم های مؤمن و روغن زیتون خودشون میمالن سرشون و موهاشون میمالن و ادام المصطفین، اینایی که برگزیدن روغن زیتون مصرف میکنن، بانون مصرف میکنن. ادام، ادام یعنی چیزی که بانون، خورشت، خورشت مصطفین هست، برگزیدگان هست. و طعام الاتقیا، غذای افراد متقیست، غذای افراد متقیست. مسحت بالقدسی مرتین، دوبار با قدس مزح شده، حالا معناش چیه نمیدونم. مسحت بالقدسی مرتین، بورکت مقبله و بورکت مدبره، در اول فصلش مبارک است، در آخر فصلش مبارک است، برخلاف میوه ها، میوه ها در اولش مبارک است، در آخرش میگه اینا را دور بریزید، اینا ضرر دارن، آسیب میزند. ولی روغن زیتون اینجوری نیست، در اقبالش مبارک است، در ادبارش هم مبارک است. بورکت مقبله و بورکت مدبره. خیلی خوب، این اهمیت زیتون، اهمیت روغن زیتون و مقدار فوایدش را نشون میده. بحث بعدی راجع به کی داغ کردن، این هم خودش یک روش درمان مشابه با سوزن درمانی، درمان چینی، طب چینی و سوزن درمانی است. این طب عرب است. درمان با داغ کردن، درمان با کی، این درمان خوبی است از یه جهت و درمان بدی است از یه جهت. درمان خوبی است به جهت اینکه بیماری های سخت و علاج را و بیماری های کهنه را درمان میکنه. در درمان بیماری های صعب العلاج خیلی مؤثره، ولی میخواد یه افرادی که هنرش داشته باشن، این فن را به دست بیارن، میتونن بدونن چیکار کنن. من دیدم در بعضی کشورهای عربی این مسئله را دیدم، یه فردی است که مثلا سکته قلبی کرده یا مشکل قلبی پیدا کرده، پاش داغ میکنن قلبش خوب بشه. اونا واردن، هنر دارن، میدونن کجا باید. این در طب چینی، طب سوزنی هم مشابه داره. مثلا سوزن را در گوش فرو میبرن کبد خوب بشه، همچی چیزی وجود داره. در این طب عرب درمان با داغ کردن همچه حالتی داره، ولی فن میخواد، هنر میخواد، حیف این فن ضایع بشه. شاید خیلی از بیماری هایی که امروز لا علاج است، مثل سرطان، مثل ام اس، یقینا مثل ام اس و میوپاتی و اینها را درمان میکنه. من شک ندارم این بیماری هایی که امروز لا علاج است و افراد مستاصلا مثل این داغ کردن درمانش میکنن، مثل میوپاتی، مثل دیسفرانی، تحلیل عضلات، این عضلات طرف کلن از کار میفته، دستش، پاهاش، بدنش، حتی به مرحله میرسه که عضلات ریه هم از کار میفته، تنفسش با مشکل مواجه میشه. خیلی حالت بدیست، افراد زیادی اینا مقاوم به درمان است، این راحتی درمان نمیشه، ولی به نظر میرسه مثل این داغ کردن برای اونها درمان است. خیلی خوب، البته عرض کردم از یه طرفی خوبه ولی از یه طرف دیگر بد است. چرا داغ کردن بد است؟ به جهت این است که خود سخت سوزوندن کار آسانی نیست، کار سختی است، چه بسا فرد تلف بشه. از ناحیه دیگر هم چهره انسان را زشت میکنه، جای داغ کردن تا آخر میمونه، در بدن چهره را، ظاهر بدن را زشت میکنه، ظاهر بدن را خراب میکنه. از این جهت ما روایات ما قشنگ تو هم امر میکنه هم نهی میکنه، هم میگه داغ کنید، از طرفی میگه داغ کردن خوب نیست. پیامبر میفرماید داغ کنید ولی من دوست ندارم، ببین داغ کنید ولی من دوست ندارم. روایت ما هر دو رو داره، هم از طرفی مفیده، روایت در که مسلمه مفید، روایت چه خواهیم کند. فرماید عربا هم میگن آخر الدواء الکی، وقتی دیگه هیچ دارویی جواب نمیده داغ کردن جواب میده، آخر الدواء الکی. خیلی خوب، روایات متعددی در این زمینه داریم. یک روایتی انه جاء النبی، بله البته پیامبر زمانی که مبعوث شدن این روش درمان طب عرب را اقرار کردن، تا حدودی قبول کردن، در عین حال هم نهی کردن، کراهت داشتن، چون عرض کردم چهره انسان را خراب میکنه. نه، به نظر میرسه اگر هم اثری داره باید منشأش انبیا باشه. خب روایتی میخونیم، بله، روی انه نهى عن الکی، روایت شده که پیامبر از داغ کردن نهی فرمودند. و روی انه اکتوى رجل من اصحابه و هو قائم على رأسه، خب یکی از اصحاب پیامبر خود را داغ کرد، پیامبر هم روی سرشون ایستاده بودن و هو قائم على رأس. این اقرار، پیامبر این مسئله را اقرار کردن، راضی به این عمل شدن، این اقرار. روایت شده پیامبر فرمود انه قال، پیامبر فرمود انه ابغض الکی و من یکتری، بدم میاد از داغ کردن، بدم میاد از کسی که خودش داغ میکند، بدم میاد. پیامبر اینجوری فرمود. بعد فرمود لن یتوکل من اکتوا او استرقا، کسی که خود را داغ میکند یا برای خودش رقیه بخوند یا دیگران رقیه بخوانند، این توکل نداره بر خداوند تبارک، توکل نداره. روایت دیگری الشفاء فی ثلاث، خوب شدن، درمان شدن در سه چیز است. فی شرطت حجامن، در تیغ حجامتی است، در تیغ زدن حجام، او شربت عسل، خوردن عسل، او کیت بنار، یا داغ کردن با آتش. و انا انها عن الکی، ولی من از داغ کردن نهی میکنم. ببین خود پیامبر میفرماید درمان در این ست است، درمان در داغ کردن است، ولی من داغ کردن رو نهی میکنم. هر دو گفته شده در یه روایت، هم میفرماید درمان است، پیامبر این مسئله را قبول داره، اقرار میکنه، تایید میکنه که داغ کردن درمان است. درمان سه تا است، یا تیغ زدن حجام، حجامت کننده، یا خوردن عسل، یا کیتن بنار تاخ کردن به وسیله آتش قبول میکنه درمانه. در عین حال میفرماید من دوست ندارم و انا انها عن الکینه میکنم از داغ کردن. در یه روایتی انها امتی عن الکی، امت من از کی داغ کردن نهی میکنم. روایت شد بله 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 چهره خراب کرده. بله روایتی داریم انه اکتوا انه کوا سعد بن معاذ علی المکحله علی المکحله. خود پیامبر دستور دادن که سعد بن معاذ را داغ کنن. سعد بن معاذ وقتی در جنگ احزاب، جنگ خندق زخمی شدن، خب پیامبر فرمود داغش کنید، ولی اینا یکم این دست و اون دست کردن، درنگ کردن، دیر داغش کردن، ولی خب شهید شد، مرحوم شد علی حال، چون دیر این کار را انجام داد. ولی پیامبر خودش دستور داغ کردن رو دادن. بله بله حالا عرض میکنیم جمع شهر. خیلی خوب روایات متعددی داریم که عده زیادی از اصحاب پیامبر خود را داغ کردن نزد پیامبر، در حضور پیامبر. روایتی که پیامبر فرمود اذا کان فی شیء من ادویتکم خیر، اگر خیری در یکی از داروهای شما باشه، اگر یکی از داروهای شما مؤثر باشه، اگر تعدادی از داروهای شما مؤثر باشه، ففی شرطت حجم، در تیغ حجامت، در تیغ زدن حجامت، او شربت عسل، نوشیدن عسل، خوردن عسل، او لذعت بنار، یا داغ کردن وسیله آده. اگر چیزی خیری داشته باشه و اثری داشته باشه، داغ کردن با آتش. پیامبر اینجوری میفرماید او لذعت بنار توافق الداء. باید هنرمندانه باشه، با بیماری موافق باشه، بیماری را برطرف کنه، باید بدونه. بعد آخرش چی میفرماید و ما احب ان اکتر، ولی من خودم دوست ندارم داغ کنم خودم. در یک روایت از اونجا پیامبر میفرماید که اگر چیزی درمان است و مؤثر است، داغ کردن. بعد در ادامه میگه من دوست ندارم، من اصلا این کار را نمی کنم. اما احب ان اکتر، من خودم شخصا دوست ندارم خودم را داغ کنم. نه بابا خیلی خوب. حالا روایت دیگری، بله روایت دیگری است، فرماید ان کان فی شیء مما یتداعون به خیر، اگر در دارویی و درمانهایی که مردم خود را با اون درمان کنن خیری باشه، ففی بزعت حجام، در تیغ زدن حجامت کننده است، او لذعت بنار، یا داغ کردن وسیله آتش است. خیلی خوب. حالا البته این تضارب، این تعارض نمیشه گفت، دو تا روایت متعارض نیست، چون این در یک روایت وارد شده، تعارض نیست، توجیه میخواد. چرا پیامبر دوست ندارد؟ در عین اینکه میفرماید شفاست، در عین اینکه شفاست و درمان است، پیامبر دوست ندارد. خب شاید این مشکل و این تعارض ظاهری این روایت بعدی حلش میکنه. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال لا بأس بالکی، داغ کردن اشکالی نداره. امام صادق میفرماید داغ کردن که مشکلی نداره. لا بأس بالکی والذی فیه النهی، اون داغ کردنی که پیامبر نهی فرموده کدومه؟ فذالک ما یتخوف منه الهلاک، اون داغ کردن خطرناک است که احتمال مرگ داره، ترس تلف شدن داره. و ما یشوه الخلق، اون داغ کردنی است که چهره را خراب میکنه، یعنی تو صورت مقدم کنه، تو سرش مقدم کنه، موهاش میریزه، این زشته، خطرناک هم هست. داغ کردنی که خطرناک است، ریسک است و احتمال مرگ و تلف در اون هست، این داغ کردن نهی داره، وگرنه داغ کردن مشکلی نداره. لا بأس بالکی والذی فیه النهی فذالک ما یتخوف فیه الهلاک و ما یشوه الخلق، چهره را خراب میکنه. فاما غیر ذالک مما یرجو به البر فباس، فلا بس. اما موارد دیگه که انتظار داره شخص وقتی داغ کرد خودشو خوب بشه، ای که اشکالی نداره. امام میفهمش که کل این مشکل را حل کرده، کل این تعارضات و این مشکلات را حل کرده. امام صادق با این بیان این مشکل رو حل کرده. خیلی خوب، روایت دیگری ابن بسطام نقل میکند با سند خودش از امام عسکری صلوات الله علیه و سلم پدرانش، قال قیل للصادق علیه السلام، به امام صادق عرض شده، الرجل یکتوی بالنار، شخص خود را با آتش داغ میکند، و ربما قتل، چه بسا میمیره، و ربما تخلص، چه بسا خوب بشه. قال قد اکتوى رجل على عهد رسول الله، در زمان پیامبر یکی خود را داغ کرد، در زمان پیامبر، و هو قائم على رأسه، پیامبر هم حاضر بودن، پس معلوم میشه داغ کردن مشکلی نداره، حتی اگر احتمال هلاک داره، حتی اگر احتمال مرگ داره. بله، خیلی خوب. خیلی خوب، بنابراین جایی که احتمال تلف شدن بیشتر باشه و میچربه تا احتمال خوب شدن، اونجا بعید نیست نهی شاملش بشه. اگر چهره را خراب کنه بعید نیست این نهی شاملش بشه.